کار انجام میگیره، گپ های این کار رو یا عیب ها ایراد های این کار رو در میاره. خب در همین ایرادگیری های اولیه ما یک سری مجموعه رو داریم واقعا رفتن و کسب و کار رو جمع کردن، مخصوصا کسب و کارهای خرد. خوشبختانه امسال تو قضیه مالیات یه مقداری عزیزان تسهیل کردن یک سری مسائل رو، اون سیاست های اقتصادی رو که توی بحث مالیات گرفته بودن کمی با تسهیل، کمی با روی خوشتر به قولی جلو بردن. خب باعث شد بازار کمتر دچار تنش بشه. دقت بکنید امسال کارخونه فکر میکنم یک بار اول سال لیست قیمت عوض کردن، یک بارم میانه سال، اون هم به دلیل تغییراتی بود که در کشور دیگه که برای مواد اولیه میخواستن تهیه بکنن تغییرات ایجاد شده بود که مجبور شدن تغییرات ایجاد کنن. ما توی بحث یکسان و ثبات نگه داشتن قیمت دلار میشه گفت توی این موضوع خوب عمل شده و پیش بینی هایی که کارشناسان اقتصادی میکردن میگفتن دلار در میانه یعنی در میانه دوم سال به آخر شاید تا 55 برسه و خوشبختانه هنوز این شاید به نظر من گفتم خوشبختانه به خاطر اینکه آسیب اصلی رو مردم خواهند دید خوشبختانه نرسه و امیدواریم که همین ثبات رو عزیزان حفظ.
خیلی متشکرم. این نکته هم باز یکی از اون نکاتیه که من خواهشم اینه که حالا آقای دکتر طالبی به اینم بپردازن، موضوع نرخ در واقع ارز. نرخ ارز اصلا یه موضوعی که این کنترلش و عدم کنترلش تن و بدن آدم می‌لرزونه، یعنی اینی که بعدن این کنترل امروز، چون ما این سابقه رو داشتیم دیگه، در دولت‌های مختلف دیدیم این اتفاق افتاده، بعد یه دفعه عملاً توی دوره دیگه تلافی شده، عملاً مثل فن یه دفعه در رفته. حالا این دلیلش کجاست؟ دلیلش برمیگرده که البته حتما آقای دکتر خیلی بهتر توضیح خواهند داد، اینه که مؤلفه‌های اقتصادی ما همه باید با هم روش کار صورت بگیره. ما نمیتونیم فقط یه قسمت رو بگیریم یه قسمت دیگر رو کاری باش نداشته باشیم، مثل یه چهارپایه که هر چهار تا پایش باید یه اندازه داشته باشه همه چی درست وایسه. آقای طالبی در خدمتم.
من تو این بخش از صحبتم سه تا کلید واژه رو در ابتدا عرض می‌کنم: بانک مرکزی، مالیات و ارز. رو هر سه کلید واژه میخوام صحبت بکنم. ببینید، ما باید ساده سازی کنیم گفتمان رو، به خاطر اینکه اگه بیایم از واژه‌های کلان علمی استفاده کنیم، فهمش برای مدیران میانی که بسیار مؤثره و رشته شون هم این نیست، کم میشه. ببینید، ما در حوزه مالیات میخوام خیلی ساده بگم چرا سیاست گذاری غلطه. کل مالیات دریافتی از اصناف کمتر از 7%، در صورتی که ارزشی که سیستم مالیاتی بر این 7% و انرژی که میذاره خیلی بیشتر از 70%. بالغ بر 55% از مالیات دریافتی را شرکت دولتی بزرگ میگیرن. این آمار رو سایت سازمان مالیاتی موجوده. ما ببین، کشور ما و مردم ما یه آرامشی نیاز دارن. مثلا توزیع مالیات یکی از اختلافات بسیار شدیدی که در اقتصاددان وجود داره، مالیات بر ارزش افزوده است. وقتی که بانک مرکزی اون هدف تورمی رو کنترل نکنه، ارزش افزوده خودش ایجاد تورم میکنه. من حق ندارم روی کالایی هی ارزش افزوده بگیرم، وقتی چند نوبت میگیرم یعنی قیمت کالا رو خودم قانونا دارم میبرم بالا. پس اصلا این سیاست گذاری، اولا کل این ارزش گذاری 7% از کل بودجه رو تشکیل میده در حوزه مالیات ها، که اصلا اگه همش هم بخشیده بشه و مردم خیلی نفس راحتی بکشن، شاید مردم بیشتر کمک کنن برای کسب درآمدهای دولتی و به نوعی تولید ناخالص ملی. این نگاه، نگاه کلانی که کی باید بهش داشته باشه؟ باید بانک مرکزی، همین کلید واژه‌ای که عرض کردم، با نگاه کاملا مستقل، سیاست گذاری مستقل، باید اجازه افزایش و نوع مالیات ها دقیقا مثل نرخ‌های عرض به خدمت شما که بهره بانکی دست بانک مرکزی باشه. نباید سازمان مالیاتی در این خصوص تصمیماتی رو بگیره که برخلاف نظرات اقتصاددانان بزرگ در دنیا خودش ایجاد تورم بکنه. این یه بحث. بحث بعدی ما اینه که ما ببینید ما اصلا نکتمون چیه که نرخ ارزمون تغییر میکنه. باز یه زبان ساده، ما کالاهای اساسی کمتر از 400 کالا حدوداً وجود داره، کالای اساسی در کشوری که در اساس عرض به خدمت شما که کنترل تورم نقش دارن. خب ارز، یه ارز رایجی ما میگیم، حالا مثلا مثل دلار، مثال میگم، در دنیا یه ارز رایجی داریم که روی اون 400 تا کالا یه درصدی افزایش پیدا میکنه، مثلا 5%. اگر ما تورم کشور خودمون رو 400 کالر رو به ریال خودمون کنترل نکنیم، مثلا 40% باشه، در پایان سال 40% منهای 5% جهانی میشه 35%. ناخواسته من ارزم باید 35% ارز به خدمتش و قیمتش بره بالا و ریال من کاهش پیدا کنه. یعنی فرمول یعنی این، اگه من ارزو میخوام کنترل کنم ابتدا باید تورم رو کنترل کنم. من زمانی که تورمم رو با تورم جهانی برابر کنم، ارز دیگه به هیچ وجه نباید قیمتش بالا پایین بشه. وقتی که بالا پایین میشه مجبورم بیام سیاست انقباضی انبساطی روش پیاده کنم، یعنی از جای دیگه بیام.
چه توضیح خوبی دادن آقای دکتر. من فکر میکنم این توضیح شاید یکی از ملموس‌ترین توضیحاتیه که من در چندین سال گذشته در خلاصه یکی از برنامه‌های اقتصادیمون مثل ضرب سکه عملا شنیدیم و من از شما بسیار ممنونم. این اتفاق مهمی است. همه اقتصاددانان ما هم از همین زاویه همیشه صحبت میکنن و این مسائل رو میگن. حالا برگردیم به پیامکامون و به 301035 که برامون پیامک میفرستن. در واقع شنوندگانمون حمید از سعادت آباد تهران گفته که همراهی نهادهای مردمی در توسعه اقتصادی بسیار مهمه و اهمیت اون بر کسی پوشیده نیست. به شخص خودم شاهد بودم ولی تلاش چندانی در جهت کمک به این در واقع به این موضوع تولید کننده ها ندیدم و امیدوارم. به نظر میرسه که قشر خرد صنعت در سیاست گذاری اقتصادی اصلا قرار نگرفتن، یعنی جایگاهشون قرار نگرفته. خب این نکته مهمیه، یعنی ما باید بشنویم دیگه از اون طرف میز و اون کسی که داره اون نوک پیکان کار میکنه، عملا ببینیم مسائلش چیه، رصد بکنیم، نظارت بکنیم و عملا بتونیم این اتفاق رو پیش ببریم. آقای دکتر عشقی، اشاره کردید به مواردی که بالاخره تحت تاثیر میذاره اون کسب و کارها رو. از این زاویه هم نگاه بکنیم که اگر اون اتفاق ملموس، همینی که الان آقای دکتر بهش اشاره کردن، یعنی اینکه با اون دیدگاه درست اقتصادی اون برنامه ها انجام بشود، چه تاثیر مثبتی حالا میتونه داشته باشه؟
دقیقا. ببینید، این که نکته که آقای دکتر گفتن نکته بسیار عالیه، چون میدونید به قول قدیمی ها میگن یک بار یک کاری رو انجام بدیم و خلاص بشیم. که آیا ما قرار هست دلار رو با سیاست های به قولی انقباض انبساطی هی حفظش بکنیم یا نه یک بار قضیه رو جمعش بکنیم به اون نکته که آقای دکتر اشاره کردن، در سیکل جهانی قرارش بدیم و خلاص بکنیم کار رو؟ اگر در سیکل جهانی قرار بگیریم، مطمئناً آورده های زیرشاخه‌ای دلار که تحت تأثیرش از بحث سوخت، بحث مواد حالا اولیه خوراکی، صنعتی و غیره قرار میگیره، یک بار به یکسانسازی میرسن و این باعث میشه تولید کننده ما با خیال راحت بتونه قیمت گذاریش رو هم در کلاس جهانی قرار بده و هم خرید مواد اولیه‌اش رو با قیمت جهانی بتونه تنظیم بکنه و بره جلو. ما میاییم یک سری اتفاقات رو میگذاریم فقط تو حالت انقباض انبساطی حفظ میکنیم، حالا به دلایلی از مسائلی بگذاریم، دوستان نمیگذارن اون مباحث اصلی قیمتی توی جایگاه خودش قرار بگیره. این باعث میشه که در یک جای یه نقطه همه اینها یهو جمع میشه و این سیاست اقتصادی که به صورت انقباضی انبساطی داره میره جلو، به قولی یا به شکل انبساط میشه یا انقباض، چون نمیتونه تا یه تایمی میتونه این رو حفظ بکنه و اینجا باعث میشه ضربه شدیدی به صنعت بزنه، یا شرکت های بزرگ میمانند و شرکت های خرد از بین میروند، یا این بالعکس میشود، شرکت های کلان به دلیل بالا بودن هزینه ها، به دلیل بالا بودن تهیه مواد اولیه و حالا مسائل مالی مالیاتی و مسائل دیگه ای که دارن، بدهی های بانکیشون از بین برون و شرکت های خرد و کوچک به وجود بیاد، که شرکت های خرد و کوچک مطمئنا نمیتونن اون برنامه‌ریزی که شرکت‌های کلان داشتن، تجربه‌ای که اونها داشتن، سیستم‌های مدیریتی که اونها داشتن رو بتونن پیاده کنن و دچار یک آسیب شدید توی صنعت میشه. یک نکته‌ای که خیلی مهمه، این امروز اکثر تولیدکنندگان و اکثر کارآفرینان ما به یک ثبات سیاست اقتصادی نیاز دارن. امروز شاید اگر من اینجا حضورتون هستم با چندین عزیز کارخانه و تولید کننده کلانم تماس داشتم، صحبت داشتم قبل از اینکه برسم حضورتون، واقعا نیازمند یک ثباتیم توی این سیاست اقتصادی. اینکه یک دولتی اومده یه سیاستی رفته داره خوب پیش میره، یه هوی دولت دیگه میاد این سیاست رو چون اون دولت بنا کرده و چون داره خوب پیش میره نمیاد ادامه بده، میاد سیاست خودش رو تلفیق میکنه و میگه نه این راه منه. خب این عوض شدنه واقعا شوک برانگیز میشه.
موضوع اقتصادی موضوعی که شاید مثل خیلی از موضوعات به هر حال بحث سیاست‌های کلی یک در واقع کشور همه اینها به هر حال از حاکمیت برگرفته میشه و یک جایی مشخص همه روی اون ریل حرکت میکنه. اقتصاد هم یکی از اون مسائله که ما یه مواردی رو خب تغییر که نمیتونیم بدیم، اونا هست وجود داره، ریل گذاری مجدد و این اتفاقات اصلا تأثیر میتونه بذاره چون به طرز فجیعی سرمایه فراره و عملا نگاه میکنه به جایی که آرامش باشد، جایی که آرامش باشد همه چی با آرامش جلو میره و کار درست پیش میره. نصر خانم از شهر ری برامون نوشتن که اقتصاد مردمی چقدر میتونه در واقع گروه توسعه دانش در صنعت باشه. آقای دکتر شما پاسخ بفرمایید.
خواهش می‌کنم. عرض به خدمت شما که این بخش از صحبت من کلید واژه من همون دانش و صنعت. ببینید ما دو تا دلیل می‌خوایم بیاریم برای اینکه بگیم چرا کشورهایی مثل ما که در حال توسعه هستن نتونستن توسعه یافته بشن. دلیل اولش اینه که حوزه اقتصاد کلان و خرد ما از بدنه دانش روز ما جداست. باز دلیل دوم حوزه دانش اینه که حوزه صنعت ما از دانش ما جداست. حالا هر دو چطوری تأثیر میذاره در حوزه اقتصاد و محال تورم؟ ما متاسفانه اگر دانش روز، من تأکید میکنم به دانش روز، من ترجمه کتب 40 سال قبل 50 سال قبل که امروز داره تدریس میشه تو دانشگاه صحبت نمیکنم، من میگم باید سیاستگزاران کلان چه در حوزه بانک مرکزی و چه در حوزه دولت از دانش روز دنیا، از دانش روز دانشمندان استفاده کنن. وفاق حوزه آموزش عالی با حوزه کلان اقتصادی ما لازمه، اتاق فکرهای لازمه که تولید کننده بینش درست و جدید باشن برای همین سیاست گذاری که من نام بردم. همینطور در حوزه صنعت اگر دقت بفرمایید در حوزه آمارهای جهانی میبینید اونچه که باعث رشد یک کشور و در اصل توسعه اقتصادی یک کشور رو رقم میزنه تولید ناخالص ملیه. ما در کشورهای توسعه یافته مثلا حالا از اتفاق سال 83 در جمع نخبگان تاکید کردن که به کشورهای توسعه یافته مثل امریکا، مثل انگلستان نگاه کنید، مطالعه کنید، ببینید که چه چیزی باعث رشد اقتصادشون میشه. ما باید این رو بگیم و بیان کنیم و تذکر بدیم نسبت به این مسئله. کشور امریکا در قانون اساسی حقوق یک رئیس جمهور که در از نفر اول این کشور 400 هزار دلاره، ولی حقوق یک رئیس دانشگاه مقتدر 3.5 میلیون دلار در سال. یعنی ببینید چقدر فضای اون دانش و کسب دانش چقدر مؤثرتر از یک رئیس جمهور میتونه باشه. نه یه دانشگاه، بیش از 200 دانشگاه بالای 2.5 میلیون دلار در امریکا حقوق رؤسای دانشگاه شه. چرا اینطوریه؟ چون اینها در تولید ناخالص ملی نقش مستقیم دارن. تولید ناخالص ملی رشد ایجاد میکنه، کنترل تورم میکنه. من زمانی که تورمم ایجاد بشود نمیتوانم هر رشد اقتصادی هم داشته باشم این اثر تورمی اون از بین میبره تو کشور و من سر سفره ها نمیتونم بنشونم. من هرچی شعار بدم که الان رشد کردم، هرچی شعار بدم که بودجه رو کنترل کردم، هرچی شعار بدم مخارج رو کنترل کردم، اگه نشینه سر سفره مردم
ملموس نیست.
بله ملموس نیست و ما نمیتونیم به مردم بگیم چه کار کردیم. ممکنه ما تو ریشه هامون بسیار تو این چند سال خوب عمل کرده باشیم ولی هنوز ملموس نیست. دلیلش همینه. من خواهش همینه دستن در کاران تو این حوزه حتما این دو نگاه داشته باشم. ما باید آمایش آموزش عالیمون که به لطف خدا تو این دو سال بسیار خوب در کشور داره پیش میره و آموزش عالی داره پایش رو بر اساس تقاضا محوری قرار میده و رشته های دانشگاهی داره بر اساس تقاضای صنعت جهت تولید ناخالص ملی و رشد تولید ناخالص ملی حرکت میکنه، این حرکت ادامه پیدا کنه. از طرفی دوست دارم دست اندر کاران کشور خودم، حکومت خودم، دولت خودم این بینش و دانش رو پیدا کنه که از آموزش عالی باید به صورت مستقیم علم روز رو دریافت کنه، سیاست گذاری کنه. ما بسیاری از سیاست‌های اشتباهمون در همین حوزه‌های مالیاتی داره خودش ایجاد تورم می‌کنه در کشور. بدونی که بخوایم خودمون به عنوان دولت دست اندر کار ایجاد تورمیم. ناخواسته ها نمی‌گم
دقیقاً این نکته درستیه. باید بهش توجه داشت. و حالا سوال آخر رو از آقای عشقی بپرسیم از زاویه اینی که همه اون کسب و کارهایی که از بازار هستن و داریم بهشون نگاه میکنیم، اونها وظیفه‌شون چیست در مقابل این اتفاقات و سیاست‌هایی که داره اعمال میشه؟
اگر بخوام در راستای صحبت‌های دکتر ادامه به راه برم،
فقط اینو بگم که بعد از شما هم آقای دکتر هم شما یه فرصت کوتاهی خواهید داشت که جمع‌بندی فرمایشاتون
ادامه راه رو برم. ببینید، وظیفه کسب و کارها امروز اینه که همونجوری که آقای دکتر گفتن، بحث دانشی، دانششون رو هم اونها بیان افزایش بدن، دانش سیاست‌های اقتصادیشون. و یک نکته‌ای که من شاید یه بار توی یکی از برنامه‌های سال پیش بود فکر می‌کنم گفتم، باید یک سیاستی رو بگذاریم که مدیران کارخانجات، مدیر عاملین، کارآفرینان سالی یک بار در راستای سیاست‌های اقتصادی کشور از سمت کارشناسان مورد تایید توی این زمینه، چه از سمت مجلس، چه از سمت خود وزارت اقتصاد و داری و چه سمت وزارت صنعت، آموزش ببینن. این دوره‌ها تکرار شه. ما هنوز مدیر کارخونه‌ای داریم که آقا قیمت گذاری بلد نیست. اون قیمت گذاری که بلد نیست تأثیر میذاره تو بازار، اون سیاست اقتصادی مجموعهش رو هنوز بلد نیست انجام بده، یعنی عملا تو سیستم های خرد خودش رو دچار مشکل میکنه. سیاست قیمت گذاری بلد نیست، یا قیمتش زیادی بالاست یا قیمتش زیادی پایینه. خب زیادی پایین بودن ورشکست میکنه، زیادی بالا بودن از دور خارجش میکنه. این آموزشه که آقای دکتر گفتن، چه در سطح بالادستی و چه در سطح مدیران میان دستیمون، به شدت واجبه. حتما قرار نیست که ما یکی بیاد بهمون آمپول مسائل سیاست‌های اقتصادی رو بزنیم، باید بریم دانشش رو کسب کنیم. مدیری که امروز دانش این موضوع رو نداره، توی مسند مدیر عاملی یا کارآفرینی مجموعه میشینه و یک مجموعه رو به قعقرا میبره، چون خودش نگاهش این نیست که سیاست اقتصادی نمیشه.
این درسته، موضوع آموزش واقعا، حالا ما سر به سر که زیاد در مورد این صحبت کردیم و حتما بیشتر هم بهش خواهیم پرداخت. آقای دکتر طالبی، هم فرمایشات پایانیتون، هم پیام بدید به مردم، به حاکمیت، به دولت، برای همه این موضوعات اقتصادی.
بله، عرض به خدمت شما که یکی از نکاتی که من دوست دارم در پایان صحبت بهش اشاره کنم اینی که مردم و مسئولین یک نکته رو بدونن که بسیار مؤثره در تورم، اونم انتظار تورمیه. انتظار تورمی یکی از دلایلیه که بهش نگاه نمیشه. مردم بر اساس اتفاقات روز سرمایه هاشون رو جابجا میکنن و این بهش میگن انتظار تورمی و خودش تورم ایجاد میکنه. پس یک، مردم باید آگاه باشن که سرمایه گذاری و سرمایه هاشون در سمتی پیش بره که واقعا به رشد تولید ناخالص ملی کمک بکنه. ما گرفتن سود به بهره بانکی اصلا جایگاه خوبی رو نباید در زندگیمون داشته باشه. اگر اینو بدونن نمیرن طلا بخرن، نمیرن ارز بخرن، نمیرن این کارا رو بکنن. اینا خودشون دستاویز میشه. دولت هم همینطور. دولت بر اساس، یعنی هم دولت هم حکومت، بر اساس مدیریت انتظار تورمی میتونه این کارا انجام بده. مردم یهویی سمت بورس نمیرن همگی با هم، و خدای نکرده اگر اتفاقی افتاد تو بورس عده زیادی آسیب ببینن. ما این انتظار تورمی که یکی از مؤلفه هاست، ما خب فرصت برنامه محدود بود و اجازه نداد من بسیار از تعاریف رو داشته باشم در این حوزه.
حالا انشالله توی برنامه های آینده حتما از حضرت عالی بهره بیشتر هم خواهیم بود.
توصیه‌ام فقط همینه دیگه آقای دکتر، که مردم به خاطر کنترل تورم با فکر باز و با دانش و مشورت با اهل فن سرمایه‌هاشون رو جابجا کنن. بخش عمده‌ای از سرمایه‌های کشور ما مال مردمه. دولت هم بر همین اساس سیاست گذاری کنه.
خیلی متشکرم آقای دکتر حضرت‌عالی.
در پایان باید اینطور بگیم که داشتن دانش اقتصادی یا سیاست‌های اقتصادی برای مدیران ما یه چیز کامل و واجبیه. وقتی اینها باشه، به راهنمایی کردن افرادی که در دور و برشون هستن راحت‌تر میتونن بپردازن، که در راستای صحبت‌های دکتر اون افراد دیگه به سمت سرمایه‌گذاری‌های به قولی مثل بحث طلا، مثل بحث سکه و حالا دلار و این موارد نمی‌روند. خب معمولاً میگن یک فردی وقتی یک به قولی دانشی رو در بر داره، حداقل بین 10 تا 5 تا 10 نفر اطرافش رو میتونه تحت تاثیر خودش قرار بده. حالا شما این رو ببینید، اگر این همه مدیر کارآفرین و کسب و کار داریم در کشورمون این سیاست ها و این افکار رو خوب آموزش دیده باشن، ببینید چه مقدار مردم ما میتونن راهنمایی کامل بشن.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم به شخصی که خیلی استفاده کردم از حضور آقای دکتر مسعود طالبی، آقای دکتر ابوالفضل عشقی، و امیدوارم که شما شنوندگان عزیز هم اون نکاتی که براتون قابل اهمیت بوده رو از برنامه بهره برده باشید. امیدواریم که این اتفاقات و این سیاست‌ها در راستای هم باشن و به هم کمک بکنن، هم از سمت سیاست‌هایی که در واقع توی اقتصاد کلان داره برنامه‌ریزی میشه که روی اقتصاد خرد مطمئناً و 100% اثرگذاره و بتونه اتفاقات خوبی رو روی اقتصاد کشورمون داشته باشه. از اینکه ما رو همراهی کردید ازتون بسیار سپاسگزارم. پاینده باشید، وقت بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
از قانون انتخابات بیشتر بدانیم. همراه میشیم با آقای محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور، که در این بخش درباره ماده 79 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی توضیح میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان محترم. در خصوص تبیین یا توضیحی که نسبت به ماده 79 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی باید اشاره بکنم، هیچ نامزدی حق نداره علیه سایر نامزدها و احزاب و گروه‌های سیاسی رقیب در فضای حقیقی و مجازی درج آگهی و نشر محتوا داشته باشه. اعلام خلاف واقع انصراف نامزدها توسط رسانه‌ها نیز ممنوعه. مسئولیت رصد و جلوگیری از بروز این تخلفات توسط پلیس فتا خواهد بود و ضابطین قوه قضاییه. حالا اگر یه همچین تخلفی به هر حال شکل گرفت، حتما به دستگاه قضایی معرفی خواهد شد و نامزد حق داره در پاسخ به اون در حقیقت مطالب خلاف واقع دفاعیات خودش رو به رسانه متخلف ارسال بکنه و اون رسانه هم میباید حد اکثر ظرف 24 ساعت نسبت به چاپ و انتشار مطالب اقدام بکنه. رسانه ها و پایگاه های خبری، شبکه های مجازی و نظایر اون مانعی نداره در چارچوب نقد منصفانه انتشار مطلب بکنن در خصوص نامزدها. در حقیقت بر اساس قانون این فرصت در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته، چنانچه رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی زمانی حق اعلام انصراف نامزد رو دارند که اعلام انصراف آن نامزد توسط هیئت اجرایی مرکزی حوزه انتخابی مربوطه تایید شده باشه. این به این معناست که زمانی که رسانه‌ها میتونن این اعلام انصراف رو داشته باشن که حتماً هیئت اجرایی انصراف اون نامزد رو اعلام کرده باشه، ولذا این امکان فراهم هست. پس جمع‌بندی بکنم در خصوص مطالب خلاف واقع، هیچ نامزدی در حقیقت این حق رو نداره، چنانچه این اتفاق بیفته حتما نامزد محترم میباید این فرصت براش فراهم باشه که دفاعیاتش رو منتشر بکنه.
شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز، متشکریم از اینکه همراه ما هستید و به برنامه های این شبکه رادیویی توجه میکنید. دعوتون میکنم تا لحظاتی دیگر میان برنامه کوتاه روی ماه خدا رو بشنوید.
خدایا کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزو کرد؟
یا من لرجو لکل خیر
سر سپردیم به جان به جان دل.
بیدلی گفت به من حضرت دل آینه است، آنچه نقش است در این آینه تنها عشق است.
ماه ماه‌های خداست رجب، چه این که پیامبر مهربانی ها فرمودند ماه رجب ماه خداست، شعبان ماه من و رمضان ماه امت من است. گفتن از رؤیت هلال ماه رجب، گفتن از درک روی ماه خداست.
روی ماه خدا،
گفتن از شرح دعای بندگی به روایت دکتر حجت کیفی بجستانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. رجب عید اولیاء الهی. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شنوندگان عزیزی که با فرارسیدن ماه رجب، ماه عبادت، ماه بندگی، بهار راز و نیاز و عبادت، موسم خضوع و خشوع به درگاه الهی، با خدای خودشون راز و نیاز جدیدی رو از سر میگیرن. خداوند کریم در طول سال اوقاتی رو قرار داد برای این که ما بتونیم بهتر به درگاه خداوند کریم روی بیاریم و بهتر با او راز و نیاز کنیم. موعد حضور و خواستن، زمان قرار صالحان با معشوقشان حق تعالی رسیده. پیغمبر گرامی اسلام فرمودند که خداوند فرمود من ماه رجب را وسیله ارتباط بین خود و بندگانم قرار داده ام، پس هر کس به آن چنگ زند به من میرسد. الحمدلله، خدا را شاکریم که یک بار دیگه توفیق عنایت شد بتونیم از برکات و از فیوضات ماه رجب، رجب العصب، بهرمند بشیم. در روایات اومده که رجب نام یک روز و نهر در بهشت است. این نهر از شیر سفیدتر و از عسل شیرینتر است و هر کسی در این ماه روز یک روز روزه بگیرد از آن رود و نهر می آشامد. بعضی از عزیزان، بعضی از جوانای خوبمون سوال می کنن که از خوبی های ماه رجب اگر بخوایم بدونیم چی رو برامون بیان می کنید؟ فرمودن رجب را عصب گفتن. عصب یعنی فوران یا ریزش بیش از حد رحمت. این ماه، ماه عزیزی است که رحمت خداوند کریم بر بندگانش بدون حساب و کتاب می ریزه. وقتی در سخنان اهل بیت عصمت و طهارت دقت می کنیم راجع به ماه رجب، می بینیم که بزرگترین ماه خدا که حرمتش از همه ماه های دیگه، فضیلتش از همه اوقات دیگه بالاتر هست. خدا این ماه رو به ما عنایت کرد تا بتونیم با استغفار، با توبه و با اظهار برگشت از گناه